همچنین چند مرکز جراحی محدود دیگر نیز در مرحله ارزیابی برای دریافت مجوز ایجاد بخش بیماران بین الملل یا همان IPD قرار دارند. از جمله شفاخانه‌های معتبری که این مجوز را دریافت کردند، میتوان به شفاخانه‌های امام رضا، جواد الائمه، رضوی، بنت الهدا، سینا، مهر، طالقانی و پاستور نو اشاره کرد که در ادامه برنامه به معرفی کوتاه دو شفاخانه پاستور نو و بنت الهدا خواهیم پرداخت. شفاخانه های معتبر شهر مشهد شفاخانه پاستور نو است که قدمتی بیش از 40 سال دارد. در سالهای اخیر ساختمان جدید به مساحت 2400 متر مربع و در 6 طبقه در کنار ساختمان قدیمی شفاخانه ساخته شده. همچنین در حال حاضر فاز سوم شفاخانه جهت راه اندازی بخش های فوق تخصصی در حال ساخت است. شفاخانه پاستور نو علاوه بر داشتن مجوز IPD برای پذیرش بیماران بین الملل، دارای مجوز درجه یک اعتبار بخشی از وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران نیز هست. این شفاخانه بسیار مدرن و زیبا و مجهز با پیشرفته ترین امکانات پزشکی است. شفاخانه پاستور نو شفاخانه جنرال هست و بیماران برای دریافت خدمات مختلف پزشکی به آن مراجعه می کنند. اما حوزه اصلی و تخصصی شفاخانه زنان و زایمان است که از بخش های مختلفی مانند بخش جراحی زنان، مامایی، NECU، زایشگاه و اتاق عمل تشکیل شده. شفاخانه دارای 4 اتاق عمل هست که در آنها اعمال جراحی پلاستیک و قلب و عروق، ENT، اورولوژی عمومی، زنان و اطفال و جراحی کبد انجام میشه. اتاقهای عمل شفاخانه دارای تجهیزات عمومی و خاص اعمال جراحی از جمله لاپاراسکوپی و مانیتورینگ های پیشرفته جهت مراقبت حین جراحی و بعد از بیهوشی در ریکاوری نیز هست. علاوه بر آن، پرسنل کادر اتاق عمل ماهر و آموزش دیده و مسئولیت پذیر هستند. برای اطلاع بیشتر در خصوص نحوه پذیرش و ارائه خدمات میتونید به سایت شفاخانه به نشانی www.pastornulinehospital.com مراجعه کنین و اطلاعات لازم را به دست بیارین. دیگر شفاخانه های معتبر شهر مشهد شفاخانه بنت الهدا است. این شفاخانه اولین شفاخانه خصوصی در شهر مقدس مشهد است که در سال 1337 هجری شمسی توسط مرحوم دکتر معتمدی جهت ارائه خدمات نوین پزشکی به بیماران و به خصوص انجام زایمان و مراقبت های بعد از آن تأسیس شد. در این سالها علاوه بر گسترش فضای فیزیکی و احداث بخش های جدید، تجهیزات مدرن مطابق با استانداردهای روز جهان خریداری و مورد استفاده قرار گرفتند و با ایجاد زمینه جهت جذب اساتید دانشگاهی و پزشکان مجرب متخصص و متعهد و تربیت نیروی انسانی فرهیخته و کارآمد، امکان پذیرش و درمان بیماران در رشته های متعدد تخصصی و فوق تخصصی طی سالهای گذشته فراهم آمده. بخش های تخصصی و فوق تخصصی شفاخانه شامل زنان و زایمان، جراحی عمومی، چشم، پیوند قرنیه، اورولوژی، ارتوپدی، ENT، جراحی مغز و اعصاب، لیزر پوست، داخلی، اطفال، مراقبت های ویژه، پیوند کلیه، دیالیز و فیزیوتراپی می باشد. تیم IPD شفاخانه بنت الهدا در ابتدا تاریخچه پزشکی مراجعین را ثبت می‌کنند و پس از بازبینی کامل و انجام آزمایشات تشخیصی مرتبط خدمت مورد نیاز را تعیین می‌کنند. در ادامه تمامی مراحل خدمات پزشکی شامل مشاوره، تشخیص و هر گونه قرار ملاقات مورد نیاز را فراهم می‌کند و تا پایان مراحل درمانی و ترخیص بیمار در کنار او هستند. آدرس سایت شفاخانه www.bentlinehospital.ir می باشد که به زبانهای انگلیسی و عربی طراحی شده و بیماران می توانند اطلاعات بیشتری را کسب کنند. که در طول برنامه اشاره شد، شهر مشهد یکی از توریست پذیرترین شهرهای ایران هست، لذا نحوه دریافت اطلاعات لازم از شفاخانه ها و کلینیک ها بسیار اهمیت داره و گردشگران باید تلاش کنند تا از طریق شرکت های گردشگری و تسهیلگر اطلاعات درمانی خود را به دست بیارن و از طریق دلالان و مسیرهای غیر حرفه‌ای مراجعه نکنند تا پس از درمان از نتیجه کار و هزینه های تمام شده رضایت کامل داشته باشند. عزیزان شنونده، با پایان این قسمت از مجموعه سیر و سلامت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 7:30 دقیقه به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و شب بخیر دارم حضور یکایک شما همراهان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو دری. رهبر معظم انقلاب اسلامی کارگران را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و گفتند کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار جمعی از کارگران، هدف از این دیدار را قدرشناسی و تشکر از آنان و تاکید بر ارزش نفس کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسلام به کارگر و موضوع کار گفتند: برخلاف نگاه استثماری نظام سرمایه‌داری و نگاه شعاری نظام فروپاشیده کمونیستی، نگاه اسلام به کارگر قدرشناسانه و ارزشمدارانه است و بر همین اساس است که پیامبر اسلام صلوات الله و سلامه علیه بر دستان کارگر بوسه می‌زنند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به انگیزه های ملی و درخشان کارگران در عرصه های نظامی، اقتصادی و سیاسی تصریح کردند نمونه بارز عرصه نظامی تقدیم 14,000 شهید کارگر در دوران دفاع مقدس است و اگر بار دیگر نیز مسئله نظامی پیش بیاید، جامعه کارگری قطعاً جز صفوف مقدم خواهد بود.
انقلاب تا کنون نشون دادن که انگیزه های ملی آنها در همه عرصه ها انگیزه های درخشان و برجسته است. در همه عرصه های نجه، یعنی هم در عرصه نظامی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی. در عرصه نظامی صحنه نمایان و جلو چشم دوران دفاع مقدس، 14,000 کارگر شهید ما داریم. امروز هم اگر چنانچه یک مسئله نظامی پیش بیاد، قطعا جامعه کارگری در جزو صفوف مقدم قرار می‌گیرد.
ایشان درباره انگیزه های ملی کارگران در عرصه اقتصادی نیز افزودند. یکی از سیاست های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از کار انداختن تولید کشور بود که در سالهای اخیر و تشدید تحریم ها این هدف کاملا روشن شده است، اما کارگران با ایستادگی خود مانع از تحقق این هدف شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به تحریکات کارگری که از ابتدای پیروزی انقلاب وجود داشته از خاطر نشان کردند، هدف از این تحریکات تبدیل جامعه کارگری به تابلو و نشانه اعتراضات مردمی بود، اما کارگران در عرصه سیاسی نیز بینی تحریک کنندگان را به خاک مالیدند و همواره در کنار نظام و انقلاب بوده و هستند. ادامه خبرها. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تهران مرتب با طالبان در تماس است. سید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری هفتگی خود گفت تصمیم مشخصی در مورد نشست آتی مقامات ایرانی با طالبان وجود ندارد، هرچند که پیش از این هیئت‌های نمایندگی این گروه درخواست‌هایی از ایران داشتند.
البته اینکه برخی هیئت‌ها میان و میرن که به صورت طبیعی انجام میشه. مراودات مرزی ما داریم، هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان درخواستایی رو در مورد بعضی موضوعات داشته، آمدن تهران، برخی از تهران رفتن اونجا و این مراودات انجام میشه، اما در خصوص این موضوع خاص هنوز تصمیمی گرفته نشده.
دولت طالبان اخیراً اعلام کرده بود که هیئتی از این گروه به تهران سفر و با مقامات ایرانی در مورد پناهجویان افغانستانی گفتگو میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با تحرکات اخیر در افغانستان هم اشاره و تاکید کرد حکومت فعلی متولی ایجاد صلح و ثبات برای شهروندان است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین درباره تشدید حملات تروریستی در افغانستان و امنیت اماکن دیپلماتیک ایران در این کشور گفت امنیت اماکن دیپلماتیک و دیپلمات‌های ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و محض اینکه احساس خطری رخ داد و گزارش‌های رسید، هم آقای امیر عبداللهیان با سرکنسول‌ها و سفیر ما صحبت کرد و همین که یادداشت‌های لازم داده شد. جمهوری اسلامی ایران با حساسیت وضعیت داخل افغانستان را پیگیری می‌کند و مسئولیت مستقیم هیئت حاکمه سرپرستی افغانستان است که امنیت را در داخل این مرزهای جغرافیایی تأمین کند و افزود ما نگران وضعیت مردم افغانستان هستیم و متأسفانه شاهد رشد افراطی‌گری هستیم و آمادگی داشتیم با هیئت حاکمه فعلی سرپرستی افغانستان برای مبارزه با تروریسم کمک کنیم. گروه طالبان پس از چند روز انکار سرانجام درگیری‌ها در پنجشیر را تایید کرد. سخنگوی والی طالبان در پنجشیر گفت 6 نفر از جنگجویان این گروه روز جمعه در درگیری با جبهه ضد طالبان در ولسوالی دره کشته و 2 نفر زخمی شدند. ابوبکر صدیقی گفت گروه طالبان نیروی تازه نفس در بخش‌های مختلف پنجشیر مستقر کرده است. شنبه شب این هفته منابع محلی گفتند ولسوالی دره پنجشیر به دست نیروهای موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان افتاده است. روز یکشنبه منابع در شفاخانه سردار داوود خان گفتند که در پای درگیری‌های اخیر میان نیروهای جبهه ضد طالبان و گروه طالبان اجساد 27 طالب توسط 3 هلیکوپتر به این شفاخانه منتقل شده است. گفته شده که این افراد در درگیری‌های اخیر ولایت پنجشیر، تخار و بغلان کشته شدند. در همین حال منابع خبری در ولایت خوست می‌گویند که در پای تشدید جنگ در ولایت شمالی طالبان در حال جذب نیروی داوطلب از این ولایت هستند. این منابع میگویند که بامداد امروز چندین موتر نوع کاستر از نیروهای داوطلب برای جنگ به سمت ولایت شمالی به ویژه پنجشیر رهسپار شدند. جنگ پنجشیر بین طالبان و نیروهای جبهه ضد طالبان وارد چندمین روز خود شده است و گفته می شود که 2 طرف به ویژه طالبان تلفات زیادی در این جنگ دیدند. اعزام نیروهای داوطلب طالبان به جنگ پنجشیر کار تازه‌ای نیست. با تسلط طالبان بر افغانستان این گروه در اوایل از ولایت غربی افغانستان و خصوص فراه و بادغیس و جنگ پنجشیر نیروی داوطلب فرستاده بودند. 63 تن از افراد منصوب به گروه داعش در ولایت ننگرهار به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. مسئولان محلی میگویند از این افراد تعهد گرفته شده که بار دیگر به اعمال تخریبی نپردازند و به گروه تروریستی داعش باز نگردند. شرح بیشتر را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
63 تن افراد منصوب به گروه داعش در ولایت ننگرهار به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. مسئولان میگویند از این افراد تعهد گرفته شده که بار دیگر به اعمال تخریبی و تروریستی نپرداخته و به آن گروه بر نمیگردد. دکتر بشیر رئیس اداره استخبارات ولایت ننگرهار بر روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت این 63 تن در نو ولسوالی ولایت ننگرهار و گونه بر علیه امارت اسلامی فعالیت می نمود که اکنون بنا بر درخواست سران قومی این ولسوالی ها با گونه مشروط مورد فرمان عفو عمومی رهبر طالبان قرار گرفتند. دکتر بشیر افزود این افراد متعهد شده که دیگر هیچ گونه وسایل نظامی را به کار نمی برد و در اجتماعات سهیم نمی شوند و همچنان قباحت گروه داعش و خوبی های امارت اسلامی را به نسل جوان تبلیغ می نماید.
د ننګرهار ولایت د نهو ولسوالیو تقریبا دریش په هغه کسان چې دنه مخکې د خوارجو په سب کې په یو قسم نه په یو قسم خپل فعالیتونه سرته رسول، د قومي سپینګیرو علما کرامو په منځګړیتوب او د امیرالمؤمنین شهبۃ الله خونزاده حفظه الله د عفو د فرمان نه په ګټې باندې راغله او د اسلامي امارت د چتر لاندې خپل ځان اسلامي نظام ته تسلیم کو او په خپلو تیرو کړنو باندې پښیمانی اختیار کړو. په ده باندې یو لړ شرایط دي چې دا به آینده لپاره نظامي وسایل وسایط نه استعمالوي یا دا بیا دغه سره د رابطې د نیولو ترتیب برابرۍ یا دو په خپل منځ کې داسې غونډې او دغه کوي چې هغه سبا د شک او شوبې سبب ګرځي او یا دو بیا د ځان د منظمولو. یو شرط دا دی چې دو به د خپلو دغه نوي ځوانانو له به د خوارجو قباحتونه بیانوي او د اسلامي امارت حقانیت به بیانوي.
یک تن از افراد تسلیم شده گفت زمانی که گروه داعش بر علیه نظام قبلی می جنگید آنها با این گروه پیوسته بودند، اما اکنون که امارت اسلامی به قدرت رسیده آنها دست از مخالفت برداشت و به نیروهای امنیتی امارت اسلامی تسلیم شدند.
من تدید علامات پته نه وای داس خلق دی او داس خوارج صفاتونه لري دین روس به ان شاء الله اسلامی امارت دفاع بکو.
یک تن سران قومی ولسوالی بټیکوټ کې در پیوسته این افراد سهیم بود می گوید این افراد بنا به درخواست آنان مورد عفو مشروط قرار گرفتند و گفته موصوف این افراد باید از این عفو عمومی تخطی نه نماید.
د امارت ټول قانون منی د دینه پسته که دوی به کوم خلافت کوي دا زمونږ قومي پریکړه ده چې هر هغه څوک چې د تسلیمې نه وروسته به کوم عمل وکړي دا غي کورونه به مونږ سیزو، دا غي پسوندګان به مونږ د کلی نه وطن نه شړو.
قبل از این در ولایت ننګرهار حدود 600 تن افراد منسوب به گروه داعش در نتیجه سعی و تلاش سران قومی در چندین مرحله به نیروهای امنیتی تسلیم شدند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
خب شنوندگان گرامی، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. به اتفاق سایر همکارانم از حضورتان رخصت شده، شما را به خالق متعال می‌سپاریم.
رادیو دری، پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری، نوای همدلی.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و عزیزان سلام بر شما. با برنامه رازهای زندگی و با موضوع شوخی رکیک در خدمتتان هستیم و امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. بزلگویی یک ویژگی اخلاقی بسیار حساس است که اگر درست و بجا و در قالب احترام باشد، اخلاق پسندیده است. اما اگر رکیک و زننده باشد و به فرد مقابل به احترامی کند، بسیار نکوهیده است و در قرآن کریم نیز به این مسئله پرداخته شده است. دوستان عزیز، یکی از نیازهای انسان در جامعه نیاز به اعتبار اجتماعی است و شوخی زیاد این اعتبار و ارزش را از بین می برد. در واقع کسی که زیاد شوخی می کند خود را به اعتبار می کند. اسلام شوخی را زمان تایید کرده است که با گناه دیگری مانند تحقیر، تمسخر، افترا، غیبت و مانند آن همراه نباشد. یکی از نکاتی که در شوخی ها باید رعایت شود اعتدال و میانه روی است، زیرا شوخی زیاد عواقب نامطلوبی دارد که لذت شوخی را از بین می برد. در قرآن کریم آیات مختلف در نگاهش سخن لغو بیهوده و نسبت‌های زشت و ناروا آمده است. خدا
خداوند در آیه سوم سوره مبارکه مؤمنون می فرماید
والذین هم عن اللغو معرضون،
اهل ایمان از سخن لغو و باطل دوری می کند. حجت الاسلام عباسی:
ان الله حرم الجنه، ما کمتر روایت تو این فضا داریم، خداوند بهش رو حرام کرده است. علا کل فحاش، وای کسی که صبح تا شب حرف زش میزنه، اطرافیان رو میرنج، تا وارد خانه میشه حکومت نظامی اعلام میکنه، بیرق سیاه را میبرن تو محله، یه دهی میترسن. تو روایات داریم وای به حالی کسی که به خاطر زشت حرف زدن، زشت زبانی، مردم در امان نباشن از دستش. گاهی احترام میگذرن ارادتمندی که بره. خداوند حرام کرده است بهش رو بر هر حرف زشت گوینده پستی که لا یبال ما قال ولا ما قیلن، توجه ندارد، بهش بر نمیخوره آنچه که میگوید و آنچه که بهش میگویند. خود وجود آتشه، به جای نور ناره، همه جا را آتش میزنه.
رازهای زندگی.
زندگی عشق است، شور و غوغای زندگی عشق است.
راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان شنونده برنامه رازهای زندگی هستید و امروز با موضوع شوخی رکیک در خدمتتان هستیم. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آن تا شقایق هست زندگی باید کرد.
خوبان همراه، بعضی از مفسران قرآن کلمه فاکهین که در آیه 31 سوره متففین را از فاکهه به معنای شوخی و مزاح و خنده گرفتند. این آیه ناظر به این مطلب است که بدکاران و کفار پیوسته به مؤمنان می خندیدند و هنگامی که از کنار جمع مؤمنان می گذشتند آنها را با چشم و ابرو مسخره می کردند و هنگامی که نزد خانواده های خود باز می گشتند از آنچه انجام داده بودند اظهار خوشحالی می کردند. در اسلام مزاح وجود دارد، اما مزاح مفید و سازنده و آن معنا که باعث افزایش روحیه و صمیمیت بین افراد شود. شوخی در اسلام هرگز به معنای بی‌ادبی، حرف لغو و بیهوده نیست یا حتی اگر در آن اسرار دیگران فاش شود گناه است. شوخی نباید نشاط یک طرفه داشته باشد و فرد به منظور خندیدن و خنداندن دیگران شوخی های خلاف ادب و اخلاق نماید. همینطور باید بدانیم که شوخی نباید روی نقاط ضعف دیگران باشد و مزاح نباید از حد بگذرد، زیرا به ناراحتی منجر می شود. شوخی به هیچ عنوان نباید لطمه جسمی یا عذاب روحی از خود به جای بگذارد. خوبان همراه، یک سبک شوخ طبعی وجود دارد که به آن شوخ طبعی پرخاشگرایانه میگویند. این سبک شوخی متمرکز بر دیگران است، با استفاده از سخنهای طعن‌آمیز، تحقیر و تمسخر و به عبارت دیگر این نوع شوخی توهین‌آمیز است. استفاده از این نوع شوخی برای آزار رساندن به افراد دیگر است. محتوای این نوع شوخی ها ناراحت کننده است. خداوند مهربان در سوره مبارکه حجرات فرموده است ای کسانی که ایمان آورده اید، مبادا گروهی از شما گروه دیگری را مسخره کند، چه بسا که مسخره شدگان بهتر از مسخره کنندگان باشند و زنان نیز زنان دیگر را مسخره نکنند. شاید که آنان بهتر از اینان باشند و در میان خودتان عیب جویی نکنید و یک دیگر را با لقبهای بد نخوانید، زیرا فسق و بدنام بودن پس از ایمان بد رسمی است و سزاوار شما نیست و هر کس از این اعمال توبه نکند پس آنان همان ستمکاران هستند. عزیزان، شوخ طبعی از صفات اخلاقی نیک است، اما باید بدانیم که شوخ طبعی دارای حد و مرزهایی است که اگر مد نظر گرفته نشود ممکن است هزاران انسان را از مسیر زندگیشان جدا کند و تا آخر عمر در مسیر دیگری قرار دهد. گرچه مزاح و شوخی در جای خود مطلوب و پسندیده است، اما ارزش انسان ایجاب می کند که شوخی شرایط و آداب و باید و نبایدهایی داشته باشد تا در سایه آن ارزش و احترام انسانها کاملا حفظ شود. سپاسگزاری میکنیم از شما عزیزان که تا پایان برنامه امروز ما را همراهی کردید. شاد و خرم باشید و خداوند یار و نگهدارتان.
دوستان و عزیزان شنونده، به انتهای برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. تشکر می‌کنیم از این که همراه ما بودید و برنامه‌های این رادیو را شنیدید. در پناه حق باشید. خداوند یار و یاورتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان عزیز سلام، اوقات شامگاهیتون به خیر و به کام. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی با افتخار من زهرا محمدی به همراه همه همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراهتون هستیم. ممنون میشیم شما هم ما رو همراهی کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات شامگاهی شما بخیر باشه عزیزان شنونده. امروز دوشنبه است. اما آنچه که در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان همکاران من برای شما آماده پخش دارند، بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی امشب رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار گلبرگ پیشکش شما عزیزان خواهد شد. پس از شنیدن گلبرگ گفتار مشاهیر رو به اتفاق خواهیم شنید. سپس تاجیکستان در هفته تقدیم شما عزیزان میشه و پس از اون گفتار پرتوی از آفتاب رو خواهید شنید و آخرین گفتار در بخش شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان گفتار در مکتب روح الله خواهد بود. همراه ما باشید تا پایان برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان. ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
یادبودی 77مین سالگرد جنگ جهانی دوم در تاجیکستان. رهبری معظم انقلاب در دیدار با کارگران، کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند. دوشنبه میزبان مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و آلمان و اعلام برنامه زمانبندی بازی‌های مسابقات فوتبال کافا در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. روز دوشنبه برابر با 9 ماه می مراسم تجلیل از 77مین سالگرد پیروزی ارتش شوروی وقت بر آلمان نازی در تاجیکستان در جریان جنگ جهانی دوم با شرکت رئیس جمهور، شهردار و وزیر دفاع این کشور در باغ غلبه شهر دوشنبه برگزار شد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ابتدا پیروزی بر فاشیسم را به همه جانبازان جنگ جهانی دوم و کسانی که در پشت جبهه زحمت کشیدند و همه مردم کشورش تبریک گفت و صلح و شادی را برای آنها آرزو کرد. وی در این مراسم تاکید کرد که 300 هزار تاجیکستانی که 20% از جمعیت کشور در آن دوران را تشکیل می‌دادند به جبهه فرستاده شدند که 100 هزار نفر از آنها جان خود را از دست دادند. وی در ادامه تاجگل را به یاد افسران، سربازان و همه کسانی که در جریان جنگ جهانی دوم جان خود را از دست دادند در کنار آتش جاودان گفت. همچنین در این مراسم رئیس مجلس ملی، رئیس مجلس نمایندگان، نخست وزیر، به نمایندگی از نیروهای مسلح و انتظامی تاجیکستان، جانبازان جنگ جهانی دوم، نمایندگی های دیپلماتیکی، خارجی مقیم دوشنبه و پایگاه نظامی 201 ارتش روسیه در تاجیکستان شرکت کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی کارگران را ستون اصلی خیمه تولید خواندند و گفتند کارگران در صف مقدم مقابله با دشمن ایستادند. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز دوشنبه در دیدار جمعی از کارگران، هدف از این دیدار را قدرشناسی و تشکر از آنها و تاکید بر ارزش نفسی کار برشمردند و با اشاره به نگاه اسلام به کارگر و موضوع کار گفتند، برخلاف نگاه استثماری نظام سرمایه‌داری و نگاه شعاری نظام فروپاشیده کمونیستی، نگاه اسلام به کارگر قدرشناسانه و ارزشمندانه است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به انگیزه های ملی و درخشان کارگران در عرصه های نظامی اقتصادی و سیاسی تاکید کردند.
کارگران دوران انقلاب تا کنون نشون دادن که انگیزه های ملی آنها در همه عرصه ها انگیزه های درخشان و برجسته است. در همه عرصه های نجه، یعنی هم در عرصه نظامی، هم در عرصه اقتصادی، هم در عرصه سیاسی. در عرصه نظامی صحنه نمایان و جلو چشم دوران دفاع مقدس، 14,000 کارگر شهید ما داریم. امروز هم اگر چنانچه یک مسئله نظامی پیش بیاد، قطعا جامعه کارگری در جزو صفوف مقدم قرار می‌گیرد.
ایشان افزودند یکی از سیاست‌های اصلی استکبار از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در ایران از کار انداختن تولید کشور بود که در سال‌های اخیر و شدت تحریم‌ها این هدف کاملا روشن شده است، اما کارگران با ایستادگی خود مانع از اجرای این هدف دشمن شدند و در این عرصه ستون اصلی خیمه تولید بودند. وزیر کار خارجی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران در رسیدن به توافق برای رفع تحریم‌ها در موقعیت بهتری قرار دارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در گفتگو با خبرنگار سرویس بین‌المللی خبرگزاری سازوسی ما با اشاره به اینکه از یک ماه پیش تبادل پیام مکتوب با آمریکا درباره رفع تحریم‌ها با واسطه اروپا در جریان است تاکید کرد، رسیدن به یک توافق قوی و پایدار که منافع مردم را تامین کند هدف اصلی ایران در مذاکرات رفع تحریم‌ها است. امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در این زمینه گفت:
آمریکایی ها زیاده خواهی هایی رو در این مسیر دارن که هرچه به جلوتر میریم اونها با واقعیات صحنه بیشتر آشنا میشن و فکر میکنم آمریکایی ها هم الان خطوط قرمز ما رو درست فهمیدن در تبادل این پیام ها و همین که نسبت به رسیدن به نقطه توافق در وضعیت بهتری قرار گرفتیم.
آی دکتر، این احتمال موفقیت چقدر هست؟
ببینید، در میز مذاکره همیشه فرایندها بالا و پایین میشه، با نوسان مواجه است. در این حال به مجموعه تحولات هم بستگی داره، اما الان مشکلی که وجود داره این است که طرف آمریکایی در اتخاذ تصمیمی که خطوط قرمز ما به طور کامل رعایت بشه، ما لغو تحریم‌های مؤثر رو می‌خوایم، ما لغو تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو در مسیر یک توافق خوب و قوی و پایدار می‌خوایم. ما اگر بخوایم به حداقل‌ها قانع بشیم، همه چیز در کمتر از چند دقیقه ممکنه به نتیجه برسه. لذا فکر می‌کنیم آن چیزی که شایسته ملت هست و آن چیزی که شایسته رسیدن به یک توافق خوب و قوی و پایدار هست باید انجام بشه و در این مسیر مذاکرات ادامه پیدا میکنه و من نسبت به رسیدن به توافق خوشبین هستم.
گروه طالبان با گروه تروریستی داعش در منطقه خواجه‌غار ولایت تخار روبروی مرز افغانستان درگیر شده است. مرکزی مطبوعاتی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان با انشاء اطلاعیه اعلام کرد که ساعت 11:45 دقیقه هفتم ماه می بین گروه طالبان و گروه داعش درگیری مسلحان رخ داد که 1.5 ساعت ادامه داشت. همچنین گفته می شود که چند تیر در جریان این درگیری به داخل قلمرو تاجیکستان برخورد کرده است. مرکز مطبوعات نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت تاجیکستان همچنین افزود که وضعیت در مرز تاجیکستان افغانستان با ثبات و آرام باشد و نیروهای مرزبانی تاجیکستان پس از این حادثه به حالت آماده باشی کامل درآمدند. پیامدهای برگرفته از جنگ اوکراین و روسیه بسیاری از کشورهای جهان را از نظر تامین مواد غذایی تحت تاثیر خود قرار داده است. در این زمینه گزارش خبرنگاری صدا و سیما را میشنوید.
پیامدهای ناشی از جنگ اوکراین در سراسر جهان احساس می شود و به عرضه جهانی مواد غذایی ضربه وارد کرده است. بر اساس گزارش فاو حدود 50 کشور 30% گندم خود را از روسیه یا اوکراین وارد می کنند. این میزان برای برخی کشورهای عربی به بالای 90% هم می رسد. درگیری های مسلحانه، سوء مدیریت و خشکسالی میزان تولید گندم در کشورهای عربی را به شدت کاهش داده است. کشورهایی که بیش از نیمی از گندم مورد نیاز خود را از روسیه و اوکراین وارد می کنند. عراق. در عراق وزارت کشاورزی این کشور پیش بینی کرده است در فصل کنونی 3 میلیون تن گندم تولید کند که 1.5 میلیون تن کمتر از گندم مورد نیاز این کشور است. عراق طی سالهای 2019 تا 2021 با تولید بیش از 4.5 میلیون تن گندم اعلام کرده بود به خودکفایی رسیده است. مصر. تأثیر جنگ اوکراین در زمینه تأمین غذا و خوراکی در مصر به خوبی دیده می شود. این کشور که پر جمعیت ترین کشور منطقه است، بزرگترین وارد کننده یک گندم جهان است که نزدیک به 80% از آن از روسیه و اوکراین تأمین می شود. با آغاز فصل برداشت در مصر، مقامات این کشور پیش بینی می کنند کشاورزان 10 میلیون تن گندم برداشت کنند که 6 میلیون تن آن روانه سیلوها می شود. لبنان. وزارت کشاورزی لبنان اعلام کرده بین 100 تا 140 هزار تن گندم در این کشور تولید می شود که به دلیل قابل استفاده نبودن در تولید آرد بیشتر آن صادر می شود. از این رو این کشور 95% از گندم مورد نیاز خود برای تولید آرد را از روسیه و اوکراین وارد می کند. سوریه. بحران اقتصادی سوریه در نتیجه خشکسالی و ویرانی زیرساخت‌ها به دنبال بیش از 11 سال جنگ این کشور را با کمبود شدید گندم روبرو کرده است. در بخش‌های خارج از کنترل دولت سوریه در شمال غرب این کشور نیز گندم و آرد از ترکیه وارد می‌شود، اما اوکراین و روسیه تأمین کنندگان اصلی واردات گندم به ترکیه هستند، کشوری که خود گرفتار خشکسالی شده است. یمن. در یمن جایی که روسیه و اوکراین نزدیک به 40% از واردات گندم این کشور را تأمین می‌کردند، بیش از نیمی از جمعیت 30 میلیون نفری این کشور تا پیش از این نیز گرفتار میزان بالایی از ناامنی غذایی در نتیجه جنگ سعودی‌ها بودند. اکنون جنگ روسیه و اوکراین نیز مزید بر علت شده و ناامنی غذایی در این کشور را تشدید خواهد کرد. تونس. این کشور 1.5 میلیون تن غلات تولید می‌کند، اما مصرفش 3 میلیون و 100,000 تن در سال است. تونس بیش از 60% از نیازهای خود به گندم را از روسیه و اوکراین تامین می‌کند. این کشور اعلام کرده است با افزایش 800,000 هکتاری سطح زیر کشت، با بذرهای مرغوب و ترغیب کشاورزان به کشت بیشتر، به دنبال خودکفایی در فصل آینده است. بحران مالی و کمبود ارز و همچنین افزایش قیمت جهانی گندم از جمله نگرانی‌های این کشور در تأمین گندم مورد نیاز خود است. بحران افزایش قیمت جهانی گندم سبب شد کشورهای عربی همچون سایر کشورها برای تأمین گندم مورد نیاز خود از طریق دستیابی به خودکفایی تلاش کنند. برخی از کشورهای عربی برای تقویت ذخایر کاهش یافته گندم خود به موسم کنونی برداشت گندم چشم دوختند. فصل برداشت آغاز و سیلوها پر می شود، اما خودکفایی همچنان رویایی دست نیافتنی است.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. تاجیکستان در 3 ماه نخست سال جاری 10,799 تن گوشت مرغ تولید کرده است. بر اساس گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور، در 3 ماه نخست سال جاری تولید گوشت مرغ به 10,799 تن رسید که 44.1% بیشتر از مدت مانند سال قبل بوده است. افزایش تولید گوشت مرغ در ولایت سغد 1.5 برابر، منطقه خطلان 16.8%، بدخشان 4.8% و ناحیه‌های مرکزی جمهوری 1.6 برابر بیشتر بوده است. بر اساس آمار وزارت کشاورزی تاجیکستان 181 مرغداری فعلا در این کشور فعالیت میکند. جاده زیبای جلال آباد به کابل این روزها به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری افغانستان مورد توجه مردم این کشور قرار گرفته است. در این رابطه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از جلال آباد افغانستان جلب میکنیم.
کمتر کسی در افغانستان است که از جاده کابل به جلال آباد به عنوان یکی از دیدنی های افغانستان یاد نکند. جاده پیش در پیش با تونل های زیاد در دل کوه. زیبایی های کابل به سوی شهر جلال آباد فقط این جاده نیست.
روز روز جمعه و پنجشنبه و چهارشنبه تو یگال میباشه اینجا که زیادر که این منطقه کس جای نمیشه باز نمیتونی خود این روز ما شما این تو روز آمدیم که بیشتر فرصت است.
روز کاریه.
آه روز کاریه.
مردم افغانستان مردم شادی هستند. اگر در کشور ما صلح باشد.
با اینکه پرورش ماهی در افغانستان رونق ندارد اما یکی از تفریح های افغان ها در این مسیر خوردن ماهی در این منطقه است که به نام سروبی میشناسند.
سه چهار قسم ماهی است خو. اینی ماهی است اینی ماهی سلیوار است.
سلیوار؟
آه. این خوب ماهی است خارم کم داره. این مردم زیاد خوش میکنه.
استخوانش کم.
آه استخوانش کم میباشه. اینی ماهی که شیر ماهی است خو.
آبهای خروشان خیلی از رودخانه ها از جمله پنجشیر و کابل از کنار همین جاده به سوی جلال آباد و سپس پاکستان میرود. پس از کمتر از 3 ساعت به شهر جلال آباد میرسیم. مرکز استان ننگرهار. کودکان بلافاصله با آب و شیرینی‌های سنتی جلال آباد به سراغمان میآیند.
نیشکره؟
شهر جلال آباد را شهر همیشه بهار افغانستان میگویند.
مردمای ننگرهار که هست یک مردمای مهمان نواز هستند و همیشه ایجا که مردم میآیا از دیگه ولایت ها مردم میآیا ایجا باشنده ولایت ننگرهار که است بسیار قدرش میکنه اکرامش میکنه.
در افغانستان این شهر را با این ریکشاها میشناسند. حمل و نقل عمومی این شهر زیبا با این ریکشاها انجام میشود.
شهر جلال آباد یک شهری است که بسیار باغی خوبی داره، باغی نارنج داره و بسیار خوب جای تفریگاه ها داره.
در شهر زیبای جلال آباد سری هم به مقبره شاه امان الله خان میزنیم، شخصیتی که استقلال افغانستان را از انگلیس گرفت.
این مزار قاضی امیر امان الله خان است، کسی که در سال 1919 یا در 1298 انگلیس ها را در افغانستان شکست داد.
جلال آباد دروازه ورودی افغانستان به پاکستان و ششمین شهر پرجمعیت این کشور است.
وزیر کشاورزی تاجیکستان از تلاش برای عضویت در سازمان بین المللی پرورش انگور خبر داد. سعدی کریمزاده این مطلب را در حاشیه همایش بین المللی استفاده از فناوری دیجیتالی در بخش کشاورزی در دیدار با پابلو روخو پلاسکو مدیر کل سازمان بین المللی پرورش انگور در باکو پایتخت جمهوری آذربایجان اعلام کرد. در این دور راجع به گسترش همکاری جانبه میان تاجیکستان و سازمان بین المللی پرورش انگور بحث و تبادل نظر شد. وزیر کشاورزی تاجیکستان همچنین در حاشیه این همایش با انعام کریموف وزیر کشاورزی جمهوری آذربایجان نیز دیدار و آموزش دانشجویان تاجیک در دانشگاه کشاورزی شهر گنجه جمهوری آذربایجان را مورد بررسی قرار داد. در یک اقدام نادر مردان عجیبترین قبیله در جنوب شرق آسیا رکورد به سابقه 12 دقیقه ماندگاری بدون اکسیژن در زیر آب را ثبت کردند. در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور ملایزیا جلب میکنیم.
بخش کوچکی از گستره اقیانوس آرام در مجاورت آبهای فیلیپین در جنوب شرق آسیا سکونتگاه مردان عجیبترین قبیله دنیاست که قادرند بیش از 10 دقیقه بدون کپسول اکسیژن تا عمق 70 متری آب غواصی کنند.
برای گرفتن ماهی به ویژه صید مروارید با چندین نفس عمیق اکسیژن ذخیره میکنن و به سرعت در قعر دریا فرو میرن و کلا 10 تا 12 دقیقه بدون تنفس به سطح آب برمیگردن.
بومیان سامابادجاو با توانایی منحصر به فرد حالا رکورد 12 دقیقه بیشترین زمان مقاومت بدون تنفس رو در زیر لایه‌های سنگین آب دریا در جهان به نام خود ثبت کردن.
افراد این قبیله با آب راحتند. از طرف دیگه با تمریناتی که میکنن ضربان قلبشون میرسه به حدی که در هر 2 ثانیه 1 بار زده میشه. این باعث میشه که مصرف اکسیژن در بدن بسیار پایین بیاد، کما اینکه در نظر بگیرید که دیگه خون در دست‌ها و پاها خیلی جریان نداره، فقط در اندام‌های داخلی هست و تونستن موفق باشن و رکورد‌های خوبی هم زدن.
تحقیقات پزشکی اما از سازگاری ژنتیکی نیاکان قبیله باجاو با قواسی آزاد در طول 10 قرن گذشته حکایت داره.
در مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و آلمان، وضعیت فعلی و چشم‌انداز گسترش مناسبت‌های جانبه در زمینه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مشورت‌های سیاسی تاجیکستان و آلمان در شهر دوشنبه به صورت حضوری برپا شد. رئیس هیئت تاجیکستان در این مذاکرات را مظفر حسین‌زاده، معاون وزیر خارجه تاجیکستان و طرف آلمان را ماتیوس لومبرگ، کمیسر وزارت کارهای خارجه فدرال آلمان برای همکاری با اروپای شرق قفقاز و آسیای مرکزی برآورده داشت. در جریان این گفتگوها مسائل مربوط به وضعیت فعلی، چشم‌انداز گسترش روابط جانبه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری، علمی، فرهنگی، انرژی و گردشگری مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف همچنین در خصوص تجلیل از 30 سالگرد برقراری روابط رسمی دیپلماتیک بین تاجیکستان و آلمان بحث و تبادل نظر کردند. شبکه تلویزیونی وابسته به رادیوی بایرن آلمان موسوم به PR24 گزارش داد که تعدادی از مواد غذایی خاص در آلمان با افزایش قیمت مواجه شده که به ویژه میتوان به 2 قلم کالای ضروری یعنی آرد و گندم و روغن آفتابگردان اشاره کرد که این نتیجه بحرانی در بین روسیه و اوکراین است که تأثیر آن اکنون به آلمان نیز رسیده است. در این زمینه خبرنگار سالسیما از برلین گزارش میدهد.
Es geht schon wieder los.
شبکه تلویزیونی وابسته به رادیو بایر موسوم به BR24 گزارش داد که یک سری مواد غذایی خاص در آلمان با افزایش قیمت مواجه شدند که به ویژه میتوان به 2 قلم کالای ضروری یعنی آرد گندم و روغن آفتابگردان اشاره کرد. این شرایط موجب شده برخی ها به سمت خریدهای احتکاری و عصبی روی آورند و هرچه در قفسه فروشگاه ها موجود است بردارند.
این وضع منو یاد دوران وحشتناک کرونا میندازه، چون ما همچنان روزهای زیادی رو باید با این شرایط بگذرونیم.
تو همین دیروز خیلی عادی خرید میکردیم، اما حالا همه قفسه ها خالی شده.
هر مشتری باید با توجه به کاهش تولید مقدار مشخصی خرید کنه و به طور مثال اگه قرار باشه یه نفر 20 بطری روغن سفارش بده، مشتری بعدی اصلا یه بطری هم نخواهد داشت. در نتیجه ما میخواییم هر کس هر قدر هم کم اما بتونین این اقلام رو خرید بکنه تا امکان تأمین روزانه برای همه وجود داشته باشه.
Leere Regale im Supermarkt.
چنگیز اونال خبرنگار شبکه تلویزیونی وابسته به رادیو غرب آلمان موسوم به VDR گزارش داد در حال حاضر به ویژه آرد و روغن خوراکی کاملا فروش رفته و دیگر روی قفسه فروشگاه ها موجود نیستند. این در حالی است که برخی تحویل دهندگان اقلام تخفیفدار هم عرضه خود را محدود کردند.
عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده معاون وزیر رشد اقتصادی و سودای تاجیکستان و ریزار شینوار معاون دفتر همکاری های اقتصادی شویتسر در دوشنبه دیدار گفتگو کردند. طرف ها در این دوره اجرای جهانی برنامه نساجی و بافندگی و پوشاک، دستاورت ها در زمینه های اولویت دار گسترش بیشتری همکاری های دو جانبه را مورد بررسی قرار دادند. عبدالرحمن‌زاده در خصوص همکاری دو جانبه تاجیکستان با دولت شویتسر در توسعه صنعت بافندگی و پوشاک، فعالیت کمیته هماهنگ کننده در زمینه آسانسازی رویه های تجاری، برنامه دولتی گسترش صادرات تاجیکستان برای سالهای 2021 تا 2025، پنجره واحد برای پردازش عملیات صادرات، واردات و ترانزیت در تاجیکستان، توسعه اقتصاد دیجیتالی در تاجیکستان صحبت و همچنین پیشنهادات در مورد گسترش همکاری در این زمینه را به طرف شویتسریایی ارائه کرد. نمایندگان دفتر همکاری اقتصادی شویتسر نیز خاطرنشان کردند که این کشور برنامه جدید را برای گسترش زنجیره ارزش محصولات کشاورزی تدوین کرده و در چارچوب آن همچنان ایجاد و افزایش تولید محصولات نهایی صادرات محور تاجیکستان به شویتسر را پیش بینی کردند.
شنوندگان عزیز در ادامه برنامه و چند خبر ورزش توجه فرمایید. فدراسیون فوتبال آسیا مرکزی کوفا برنامه زمانبندی مسابقات زیر 16 سال پسران را اعلان شد. رقابت‌های